أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت سوم بود، شرط دفع زکات بر مقرض از طرف مقترض از مال زکوی که قرض داده شده است. عرض کردیم در اینجا مرحوم سید میان دو فرض و دو صورت تفصیل قائل شده است. تارتن شرط میکند خطاب زکات متوجه مقرض باشد، این را میفرماید باطل است، و اخرى تارتا اخرى فقط دفع زکات را در او قرار میدهد به وسیله شرط، این را میفرماید صحیح است. ما دیروز عرض کردیم امر دایره بین این دو صورت نیست. در حقیقت شرط زکات بر غیر مالک، مثلا بر مقرض در مثال قرض از طرف مقترض، این شرط به دقه با کمی تأمل و تدقیق در این شرط، این به چهار صورت است. صورت اول همین صورت اولی است که در متن آمده است، یعنی شرط کند که تکلیف به زکات و امر به زکات، خطاب زکات متوجه مقرض باشد نه مقترض. این مثلا خلاف شرع است، یا به تعبیر برخی خلاف فعل متعاقده نیست، غیر مقدور است. ان یکون زکاته علی المقرض فان قصد ان یکون خطاب الزکات متوجها الیه لم یصح. یه فرض. فرض دوم هم فرض دوم صورت دوم هم صورتی است که در ذیل آمده است، و ان کان المقصود ان یؤدی عنه صح، این که شرط کند ادا را و فعل را، شرط فعل باشد، پرداخت زکات را از طرف مالک بر عهده مقرض قرار دهد. این هم شکی در صحتش نیست. اون وجوهی که ذکر شد دیروز بیان شد که اون وجوه تمام نیست. اینجا شرط فعل اداست، اگر ادا کرد خب زکات ادا شده است، اگر ادا نکند ذمه مقترض یا مال مقترض، مال زکوی مشغول به زکات، او بایستی بالاخره پرداخت کند. این هم روشن. دو صورت دیگر هم اینجا تصویر دارد. صورت سوم این است که شرط کند بر مقرض، مقترض شرط کند که ذمه مقرض مشغول باشد به زکات به نحو شرط نتیجه، یعنی زکاتی را که بر ذمه مقترض است یا بر مال مقترض است، عین زکوی در اختیار مقترض است، مثلا عشر نیم عشر او متعلق زکات می شود، شرط کند این را در مال ذمی مقرض قرار بگیرد، اون مال معین شود از برای زکات. چون ما بعدا خواهیم گفت که مالک زکات می تواند قیمت را پرداخت کند، نقد پرداخت کند، نه از عین مال زکوی، این ولایت داده شده است به مالک. خب حالا در اینجا این گونه بشود که مقترض که انه میخواهد این قیمت را مشخص کند، معین کند در مال ذمی، در ذمه مقرض با شرط و با توافق خود مقرض، چون مقرض این شرط را قبول دارد در ضمن این عقد، به گونه ای که مال ذمه مقرض مشغول شود به مقدار زکات، مال ذمی اون بشود زکات، متعین بشود در مال زکریا، همچنانی که مالک مثلا اگر بتواند یه مال خارجی را متعین کند برای زکات، این زکات است، جدا کند از اموال خودش، حالا یا از عین یا از قیمت، چون میتواند قیمت را پرداخت کند به اندازه مال زکات، سهم زکات فقرا، این را معین کند برای زکات. اگر گفتیم این حق را دارد که این را تعیین کند و با تعیین مالک زکات می شود، یعنی زکات از اون عین منتقل می شود به اون مقداری که معین کرده است، او متعین می شود برای زکات، چنانچه بعضی این قول را گفتن در اون مسئله. خب حالا بخواد در مال ذمی معین کند، نه در مال خارجی، اینم یه نوع شرط است. با شرط ذمه مالک مقرض را که موافقت با این شرط کرده است، قبول کرده است که مال در ذمه به مقدار زکات متعین شود، زکات مقترض در اون مال، او بشود ملک اصحاب زکات. این خلاف شرط نیست، ولی نیاز به ولایت دارد. خلاف شرط نیست این کار، طبق اصول و قواعد است، لولا عدم ولایت مالک، یعنی اگه مالک زکات این ولایت رو داشته باشد که مال زکات را، سهم و زکات را بتواند معین کند در یک مالی، و این ولایت را شارع به مالک داده باشد که بتواند معین کند سهم زکات را در مال خارجی یا در مال ذمی، اگر این را بتواند این ولایت را داشته باشد، خب اینجا این کار صحیح، ولی این ولایت را ندارد، بلکه در مال خارجیش هم اشکال شده است و گفته شده است با تعیین مالک لا یتعین ان یکون زکات، میتونه بالی بیاد از اموال دیگه از مال خود زکری سهم و زکات رو برداره، اما اگر این ولایت رو کسی قائل شد اینجا دیگه خلاف شرع نخواهد بود، و اگر این ولایت نبود باز خلاف شرع نیست، فضولی است، به این معنا که اگر ما ولی زکات اجازه دهد، اذن دهد به این کار از قبل یا بعد امضا کند، بازم یقع و صحیحه، چون ولی زکات این حق را دارد که مال زکوی را معین کند، یعنی سهم و زکات را معین کند ولو با توافق مالک. پس بنابراین این هم یک صورت که بخواهد مالک مال خودش را تخلیص کند از زکات و زکات رو معین کند در یه مال دیگری که اینجا با توافق مقرض مال بشود درهم و دینار ذمی کلی در ذمه مقرض، که این چنین تعیین را با شرط انجام میدهد، با شرط بر مقرض و قبول مقرض این شرط رو. مال ذمی مقرض میشه مملوک جهت فقرا و جهت زکات، ولی این نیاز به ولایت دارد، اگر این ولایت رو از دلیل استفاده کردیم این حق رو دارد مالک، اگه استفاده نکردیم خب نیاز به اذن ولی دارد، اذن ولی زکات اگر اذن دهد و موافقت کند برای اینکه اون مال بشود زکات، میشود زکات. اینم یک صورت. اینجا بحث خلاف شرع دیگه مطرح نیست، بحث عدم ولایت و فضولی بودن این تصرف از طرف مالک مطرح است. صورت چهارم، در این صورت سوم همون نتیجه توجه خطاب که دنبال در شرط در صورت اول گفته شد باطل است، همون نتیجه بار است، به این معنا که اگر این ولایت را داشت مالک یا ولی بهش این ولایت را داد و اجازه داد معین کند زکات را در مال ذمی در ذمه غیر که اینجا مقرض است، نتیجه این خواهد شد که بعد از تعیین و داشتن این ولایت دیگه ولی مال ذمه یا مال خارجی مقترض تخلیص می شود از زکات، ولی زکات هم حق فقرا هم در ذمه مقرض متعین می شود، او بایستی پرداخت کند، اگر هم پرداخت نکرد دیگه مقترض برایش چیزی نیست، چون زکات معین شد در مالی که در ذمه مقرض است، اگر هم پرداخت نکرد دیگه بر ولی چیزی، او مسئول است. همون نتیجه ای که بار است بنابر صورت اول در اینجا بار می شود، از اینکه ذمه مقترض بری می شود از زکات، تکلیف به زکات دیگه ندارد مقترض، مالک زکات، ولی زکات از ولی امر است مثلا، میبایستی رجوع کند به کی؟ به اون مالی که متعین شده است برای زکات با اذن او یا با ولایتی که به مالک داده شده است. مثلا اگه گفتی این ولایت داده شده، حواله نیست اینجا، این از باب شرطه، اون ضامن شده، حواله نفرد، با شرط ضامن شده، با شرط معین شده، یعنی این معین کرده میگه در ذمه تو من اینقدر مال دارم، مال ذمی برای من با شرط، و اون رو من معین میکنم برای اینکه اون زکات باشه، به اذن ولی زکات یا به ولایتی که بهش داده شده، اگه گفتیم این ولایت رو داشت دارن، او میشه متعین، اینی که مال خارجی رو متعین کند برای زکات دیگه متعین میشود، واقعا متعین شد، اگه تلف شد دیگه این واجب نیست از مال دیگری پرداخت کند، چون دیگه مال متعین، مال زکات تلف شد است، متعین بود است بدون اتلاف، بدون تقصیر دیگه حق ندارد ولی زکات اگر این ولایت را دادیم به مالک یا خودش اذن داد که متعین شود این مال در ذمه دیگری، دیگه حق ندارد رجوع کند به مالک. همون اثری که در صورت اول هست اینجا بار می شود در این صورت سوم، بدون اینکه این خلاف شرع باشد، نه خلاف شرع است، نه خلاف قدرت و تمکن و حرف هاست، فقط نیاز به ولایت دارد یا اذن از ولی دارد که ولی زکات است، ولی امر است. اینم این یه صورت. صورت سوم، صورت چهارم این است که مالک زکات ذمه‌اش یا عین مالش مشغول باشد برای زکات. زکات متعلق به عین است، خب قیمت هم میتونه پرداخت کنه ولی خود تا پرداخت نکرده، زکات متعلق به عین است و ساقط نمیشود این تکلیف از اون. ولی در این صورت چهارو شرط میکند بر مقرض نه فعل را که اداء زکات باشد که صورت دوم بود، شرط میکند زمان زکات را، یعنی شرط میکند که ذمه مقرض مشغول باشد به اندازه سهم زکات که عشر و نیم عشر مثلا برای مالک، برای دفع از طرف مالک، ولی به نحو شرط نتیجه نه شرط فعل، به این معنی که به اندازه اون قیمتی که قیمت زکات است و مالک میتواند از اموال دیگر از نقدین مثلا پرداخت کند اون قیمت را، همون اندازه قیمت را ذمه مقرض مشغول باشد برای مالک، به نحو حکم وضعی نه حکم تکلیفی به ادا. مثلا به اندازه نیم عشر اون مقدار فرض کنید 200 درهم است زکاتش، به اندازه 200 درهم به عنوان زمان زکات 200 درهم که بر مقترض است ضامن می شود برای مقترض که این رو یا خودش پرداخت کند به عنوان زکات مقترض، یا اگر مقترض زکات خودش پرداخت کرد این مقدار ضامن است برای او، میتونه این رجوع کند این مقدار ازش اخذ کنن، به نحو شرط نتیجه نه به نحو شرط فعل ضامن شود مقدار قیمت زکات را برای مقترض، یا به این که پرداخت کند خودش از او، یا اگر پرداخت نکرد این حق او باشد او بتواند برگردد ازش بگیرد این را. این نحو شرط نه خلاف شرع است نه نیاز به ولایت دارد، این دیگه حق دو طرف است، چون نمیخواد معین کند این مال را برای زکات تا گفته شود چه حقی دارد مالک بر اولیاء زکات و صاحبان زکات که بیاد سهم اونها را معین کند در این مال ذمی در ذمه غیر، این ولایت را ندارد، اذنم که از مالک از صاحب زکات یا ولی صاحب زکات نگرفته است، پس بنابراین حق تعیین ندارد، ولی اینجا نمیخواد تعیین کند، میخواد ذمه مقرض را مشغول کند به معادل مقدار زکات، اندازه قیمت زکات از برای صاحب زکات که یا پرداخت کند به اصحاب زکات و ذمه مقترض بری شود از زکات، یا اگر خودش پرداخت کرد این مقدار رو او حق داشته باشد، مال مالک باشد، بتواند رجوع کند ازش بگیر. این در حقیقت تصرف مالک مقترض و مقرض است در امور خودشو، نه در مسئله، نه در چیزی که مربوط به صاحب زکاته. در ذمه های خودشون میخوان تصرف کنن، حق رو دارن، با شرط این کارو میکنه، به نحو شرط نتیجه که ذمه تو آقای مقرض، آقای بایه مثلا اگه بیع باشه که به من فروختی این یا خریدی از من این چیز رو، این سمن رو که درهم و دینار رو به من دادی، حالا این میمونه پیش من یک سال زکات بهش تعلق میگیره، من شرط میکنم بر تو که زکات مثلا این سمن را که فرض کنیم زکاتش 200 درهم است، به اندازه 200 درهم تو ضامن باشی برای من که یا خودت پرداخت کنی سر سال بشود به صاحب زکات، یا اگر من پرداخت کردن یا ولی زکات آمد از من گرفت، تو این 200 درهم به من پرداخت کن. این اشغال ذمه بایع است در عقد بیع از طرف مشتری با شرط به معادل مقدار زکات در ذمه او برای مشتری، یا پرداخت کند به زکات به صاحب زکات از طرف او، یا به خودش پرداخت کنه اگه این خودش خواسته زکات رو پرداخت کنه، این اشکالی نداره. تعیین نمی کند این مقدار رو برای زکات. وقت نتیجه این صورت چی میشه؟ نتیجه این خواهد شد که ذمه یا مال خارجی تا پرداخت نشده باشد، ذمه مشتری مشغول است به زکات، یا مال خارجی زکات متعلق به زکات. این درست، ولی دو تا اثر اینجا بار است. یکی این که اگر خود مشتری پرداخت کرد زکاتش رو، میتونه برگردد به بایه، برگردد به مقرض در باب قرض. مقترض اگر خودش پرداخت کرد میتواند برگردد به مقرض بر مقدار اون عشر و نیم عشر که در ذمه او شرط کرده است به عنوان ضمان زکات، این رو اخذ کند ازش. یه اثر شرط فعل نیست، شرط نتیجه است، مالک میشه و ذمه او را به این اندازه میتونه اخذ کند ازش. اثر دوم اینه که ولی زکات هم میتواند ابتداعا رجوع کند به مقرض، نه به مقترض. البته میتواند هم به مقترض رجوع کند، ولی میتواند هم ابتداعا به مقرض رجوع کند، چون بالاخره مقرض ضامن زکات شده است، یعنی به اندازه قیمت زکات را ضامن شده است برای مالک که یا از طرف او دفع کند یا به خودش پرداخت کند اگر او دفع کند. پس در حقیقت اینجا طبق این شرطی که نافذ شد و نتیجهش محقق شد، میتواند ولی مال هم ابتداعا رجوع کند به مقرض و زکات رو از او بگیرد، میتواند هم ابتداعا رجوع کند به مقترض و از مقترض بگیرد. این صورت چهارم هم علل قاعده درست است، نیاز به ولایت و اذن ولی زکات رو هم ندارد، این دو اثر هم درش برش باره است. پس بنابراین امر دایره بین دو صورت نیست در این شرط. این شرط چهار صورت دارد. صورت اول که بخواد خطاب زکات اصلا متوجه دیگری باشد، این خلاف شرع است. صورت دوم که شرط فعل است ولی زمانی درش نیست، اونم بحثی در صحتش نیست. این دو صورت سوم و چهارم، صورت سومش خلاف شرع نیست ولی نیاز به ولایت دارد، تصرف فضولی است، تعیین مال زکوی یعنی سهم الزکات در مال معین خارجی یا مال ذمی، این نیاز به یا ولایت مالک دارد که از ادله زکات این چنین ولایتی برای مالک استفاده نمی شود. این مقدار ولایت استفاده شده است که می تواند از عین ندهد، از قیمت پرداخت کند، ولی مثلا از نقود پرداخت کند، درهم و دینار پرداخت کند. اما بیش از این که بتواند معین کند در یه مال زکوی سهم و زکات را، یا در مال ذمی با شرط در ذمه دیگری، این نیاز به ولایت دارد ندارد، اینجا ولایتی از عدله استفاده نمی کنید. وقتی نکردیم مال باقیست، مال زکات در خود مال، مگر ولی زکات اذن دهد بر این تغییر و تعیین، مثل جایی که من علیه زکا یا من علیه الخمس با ولی زکات و خمس بیاد معین کنن یه مال خارجی را برای اینکه اون باشد خمس، اون باشد زکات، ولی این چنین اجازه‌ای دارد ولی یه بر اموال عامه که ولی امر است، حاکم شرع است، او اجازه دارد این معاید تعیین کند، و اگر تعیین کرد معین می شود در اون، در مال خارجی یا در مال ذمی، و اگر تلف شد بدون اسراف و اتلاف و تقصیر از طرف مالک، مال زکات تلف شده، حق ندارد رجوع کند، خودش معین کرده. پس صورت سوم خلاف شرع نیست، ولی نیاز به ولایت یا اذن ولی دارد، که اگر این اذن باشد در جایی این اذن را بدهد، این تصرف این شرط درستی خواهد شد، همون اثری که در شرط صورت اول است اینجا بار می شود. اون مال ذمی متعین می شود به عنوان سهم الزکا، مالک زکا، ولی امر زکات می باشد که او رجوع کند، حق ندارد دیگه به مالک رجوع کند، چون تعیین شده است و متعین شده است و این ولایت را یا داشته است یا با توافق با ولی، ولی زکات متعین شده، از اونم قبول کرده که اون بشه زکات، که انه او زکات را گرفته اونجا قرار داده، دیگه حق نداره رجوع کنه به ماله، به او باسته رجوع کنه. صورت چهارم نه، فرق میکنه در صورت چهارم، هم علال قاعده درست است، نه خلاف شرع است، نه نیاز به ولایت دارد، ولی تکلیف را و رجوع ولی زکات را از مالک بر نمی دارد، یعنی اثر اون صورت اول در صورت چهارم نیست، ولی این مقدار اثر هست که ولی زکات می تواند ابتداعا هم به اون ضامن رجوع کند، و اگر ابتداعا هم می تواند به مالک رجوع کند، و اگر از مالک زکات را گرفت، مالک می تواند به اندازه سهم زکاتی که اون ضامن شده است، بایع یا مقرض ضامن شده است، رجوع کند به مقرض و بایع و اون رو اخذ کند. پس چهار صورت هست در مسئله، نه دو صورت، چهار صورت، عقد ندارد، ریاض ندارد، اون شرط کافیه، شرط هم مثل عقد، شرط نتیجه، زمان هم شرط زمانه دیگه، شرط زمان معناش همینه، در حال شرط نتیجه. بنابراین این چهار صورت قابل تصویره. ظاهر عبارت معروف سید صورت اول دومه فقط، چون دیگه این ان یکون فان قصد ان یکون خطاب الزکات متوجها الیه، این همون صورت اوله که بودیم خلاف شرعه یا مثلا غیر مقدوره، لم یصح، و ان کان المقصود ان یؤدی، این هم ظاهرش در شرط فعل اداء صح، اما دو صورت سوم و چهارم مورد توجه قرار نگرفته، غفلت شده ازش. صورت سوم و چهارم معقوله و در صورت سوم خلاف شرع نیست، ولی فضولیه، تصرف فضولیست، نیاز به ولایت دارد، حالا یا اذن از ولی یا اگر از ادله خاصه این ولایت را برای مالک استفاده کردیم در باب زکات، مثل استفاده ولایت دفع از قیمت، نه از عین مال زکوی، اونجا را دلیل هست برایش، روایت هست، اینجا هم حالا ممکنه گفته بشه از بعضی روایات استفاده میشه. صورت چهارم اصلا نیاز به دلیل خاص هم نداریم، علل قاعده درست است، اون دو اثر هم برش باره است. حالا مرحوم شیخ صدوق در مقنع، کتاب مقنع، این کبرا رو قبول کرده که اگر فرموده است اگر بایع چیزی رو بفروشد و ثمنی که به دست بایع میاد این ثمن مثلا مال زکوی باشد، درهم و دینار باشد، میتواند شرط کند بر مشتری که مشتری پرداخت کند، و اگر شرط کرد یجب و یلزم المشتری دون البایع، درست فتوا داده به چیزی که نتیجهش اینه که ذمه مشتری، مثلا اینجا ذمه بایع، ان بعت و ان بعت شیئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتری زکات سنتین او سنتین او اکثر فان ذلك جائز یلزمه من دونک، اگر این شرط را کردی در ضمن عقد بیع، اینجا عقد بیع فرض کرده، چون روایتی که بعد خواهیم خون در بیع آمده، اینجا این حق، اینجا اگر شرط کرد بایع بر مشتری، فرض کن زمینی داشت، خانه‌ای داشت، فروخت، در مقابل ثمنش درهم و دینار گرفت، درهم و دینار اگر بمونه یک سال زکات داره، سابقا اینجوری بود دیگه، حالا میخواد از زکات خلاص بشه، این زکات مالش هی نخوره کم کنه، خونه که بود زکات نداشت، متاع زکات نداره، ولی درهم و دینار زکات داره، اینجا شرط میکنه بر مشتری زکات یک سال، دو سال، بیشتر را فرماد فان ذلک جائز، این شرط نافذه. یلزمه زکات یلزم المشتری، بر مشتری است که دیگه زکات پرداخت. من دونک، تو یه بایع دیگه زکات بر تو نیست. که این فتوا مورد اشکال آقایون قرار گرفته. برخی مردم علامه اون گفت که یه اشکال اون، چرا یلزم هم چطور دونک بر او بر مشتری واجب نیست زکات، بر بایع واجب نیست زکات، با اینکه مال مال بایع شد، درهم و دینار شد مال بایع، چطور یلزم هم من دونک؟ این در حقیقت یلزم هم من دونک ناظر به یکی از این دو صورت سوم و چهارم میتونه باشه، نه صورت اول و نه دوم، چون صورت اول خلاف شرع هم گفتیم، صورت دوم هم الزام نیست، الزام به فعله، هندونک درست نیست درش. این با صورت سوم جوره که ولایت میخواد، هم دیگه عرض کردیم. با صورت چهارم هم یک مقداری میخونه که مندونک و یلزم و مندونک بیر مرا که بتونی بعد رجوع کنی و بگیری مقدار زکات رو ازش. خب حالا مدرک این فتوا چی میتونه باشه؟ مدرک این فتوا دو تا روایته که احتمال قوی مرحوم صدوق چون اون روایت را ذکر کرده در هم من لا یحضرم مورد توجهش بوده، طبق اون روایت این فتوا را داده که حالا باز این دو روایت رو ببینیم آیا ازش استفاده میشه چیزی بر زائد بر قاعده، یعنی صورت سوم مثلا ازش استفاده میشه یا نه از این روایت بیش از همون صورت چهارم رو گفتیم علل قاعده از دلیل خاصم نمیخواد استفاده نمیشه و در صورت چهارم بالاخره ذمه و عهده مالک هم بایعه در این مورد و مقترضه در بحث قرض و مورد مسئله ما مشغوله به زکات و زکات پرداخت کنه، اگه اون نداد به اون رجوع میتونه بکنه مالک، ولی یه زکات ابتداعا از مالک بگیره زکات، ولی اون میتونه برگرده به بایع، برگرده به مقرض که برای شرط کرده زمان مقدار زکات رو، اونم مقدار ازش بگیره. روایات دو تا روایته که هر دو هم صحیح السند وارد شده از امام صادق، فعلی رو از امام صادق نقل کرده این دو تا روایت، یکی صحیح ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول باع ابی من هشام ابن عبد الملک ارضا له بکذا و کذا الف دینار، یه زمینی داشت پدر من یعنی امام باقر، اینو فروخت به هشام ابن عبد الملک خلیفه بنی اموی در زمان امام باقر به کذا و کذا الف دینار و اشترط علیه، شرط کرد بر او زکات ذلک المال 10 سنین، تا 10 سال خودش زکاتش رو بپردازه. برای این درهم و دینار که گرفت اونم کدا کدا 1000 دینار، مقدار زیادی بوده، من زمین مهم بوده، چند هزار دینار پول بود، اونا بهش زکات بمونه پیش امام هی متعلق زکات میشه، تا مدت 10 سال زکاتش رو شرط کرد خودش بده، یعنی مشتری بده، اینجا مشابهون عبدالملکه. بعد در زیر می فرماید و انما فعل ذلك لان هشام کان هو الوالی، چون هشام مثلا والی بود، کسی بود که زکات رو جمع می کرد، او زکات رو می گیره انداخت گردن خودش، او این زکاتی که میخوای بگیری گردن خودت، تو تا 10 سال زکات این رو از خودت بده. روایت دوم صحیح حلبی است، بازم از امام صادقه، قال عن ابي عبد الله قال باع ابي ارضا، باز همونه، و شاید این دو حادثه یه حادثه بوده، چون بعید امام باقر اینقدر هی زمین ها رو بفروخته، یه دفعه با هشام فروخته، یه دفعه به سلیمان فروخته. با ابی ارن من سلیمان ابن عبدالملک، اینجا آمده سلیمان ابن عبدالملک که برادر هشام بود، با ابی ارن من سلیمان ابن عبدالملک به مال تشترط فی بیعه، شرط کرد در این بیع ان یزکی هذا المال من عنده، شرط کرد بر مشتری که سلیمان ابن عبدالملک بود که این رو زکاتش خودش بپردازه، اینجا دیگه من عنده هم داره، ان یزکی هذا المال من عنده لست سنین، برای 6 سال، اونجا هشام بود، اینجا سلیمانه، اونجا برای 10 سال شرط کرده بود، اینجا برای 6 سال، که اگر این اختلافا نبود مثلا یقین میداد پیدا میکنه که یک واقعه بوده، یه حادثه بوده، ولی چون اینجا اسم سلیمان آمده، اونجا هشام آمده، اینجا 6 سال، اینجا 10 سال، احتمال اینکه این دو تا یه واقعه باشه، این حلبی و عبدالله بن سنان قد در مقام نقل اشتباه کردن، برای یکیشون اگه یه واقعه بوده یکیشون اشتباه کرده، یا اون 6 سال غلطه 10 سال بوده، یا اون 10 سال 6 سال بوده اونجا اشتباه نقل شده، یا هشام اونجا اشتباه، یا سلیمان اینجا اشتباه. بالاخره این دوتا صحیحه وارد شده در همون موردی که در فتوای صدوق هم هست. یعنی ببینید صدوق تقریبا به مضمون این روایت فتوا داده، از این دوتا روایت این استفاده کرده که بیع شیعی با یه چیزی رو بفروشه، متاعی رو که زکات در متاع نیست بفروشه به درهم و دینار، و درهم و دینار زکات داره، بخواد از زکات او خلاص بشه، میتونه با این شرط این کار کنه، همین کاری که امام صادق کرد، امام باقر کرده با هشام بن عبدالملک، که شرط بکنه بر او که زکاتش برای 1 سال، 2 سال، 10 سال، 6 سال. ببینید فتاوای علما این روایت بوده، و ان بعت شیئا و قبضت ثمنه، یعنی عبارت صدوقه، و اشترطت على المشتری زکات سنه او سنتین او اکثر فان ذلك جائز. این مورد روایت یلزمه من دونک، بر اوست دیگه پرداخت کنه، تو دیگه ذمت وری میشه و بر تو واجب نیست پرداخت کنه، او دیگه طبق این شرط واجب شده برش پرداخت. این دو تا روایت ظاهرش همینه، چون مشخصه که امام میخواسته مال خودش را، این ثمنی را که میگیره، از زکات تخلیص کنه و خلاص کنه، که دیگه زکات به این تعلق نگیره، هی کم بشه سال به سال. برای مدت 6 سال در روایت دوم، در مدت 10 سال در روایت اول، زکاتش با شرط بر عهده بایع که سلیمان بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک بوده قرار داده، چون زمین زکات نداره، زمین اگر پیشش بود زکات بهش متعلق نمیشد، حالا که زمین رو فروخ درهم و دینار شد ملک او و ثمن مال زکویه، بمونه پیشش، هی باز کم بشه زکاتش باز پرداخت کنه، با شرط معین کرده زکات رو و انداخته زکات رو بر گرده و عهده بایع. و ظاهرش اینه که اینجا دیگه با این کار خودش خلاص کرده، البته تصریح به این نداره که حالا بر او دیگه نیست چیزی و یلزمه من دونک، ولی از سیاق روایت، سکوت روایت، اصلا هدف این بوده که این پول خودش رو خلاص کنه از زکات، که زکات به این تعلق نگیره، این انداخته به عهده او. یعنی ما باشیم این روایت ظاهرش همون صورت سومه، که یعنی میتوانه من علیه زکا، که اینجا مشتریه، حالا این پولا رو مالک میشه در همون دینار، زکات برش میاد، من علیه زکا که مالک مال زکوی است، میتواند در ضمن عقدی که مثلا از در اون عقد بی باشه، قرض باشه، این مال زکوی را مالک شده، شرط کنه بر طرف که در مورد روایت بایعه، در مورد مسئله ما مقرضه، شرط کنه بر مقرض یا شرط کنه بر بایع که این زکاتی را که به این مال تعلق خواهد گرفت وقتی 1 سال بمونه پیش من، این تو باید پرداخت کنی و بر در ذمه توست، و با این شرط متعین بشود زکات در اون مال که در ذمه با این شرط رفت معین شد و اونم قبول کرد بایع یا مقرض، می شود اون مال و زکات، سهم و زکات، صاحب زکات اونجا باز رجوع کنه، از او اخذ کنه، دیگه ذمه و مال مالک خلاصی پیدا میکنه از زکات، نه ذمهش مشغوله، نه یلزمه دفع زکات، میشه اون معین بر. این همون صورت سوم. اگر گفتیم نه، این الزام بر مشتری رفع نمیکنه، بلکه به این معناست که مالک میتواند هم، یعنی ولی یه زکات میتونه زکاتو از مالک بیاد بگیره، ولی این میتونه رجوع کنه به بایع یا مقرض و چون ضامن شده مقدار زکات، زکات مقدار زکات ازش بگیره. این میشه صورت چهارو. ولی ظاهرا مرحوم صدوق صورت سوم رو فهمیده، چون در تعبیرش آمده یلزمه من دونه، بر مشتری است، بر بایع است، بر مشتری است نه بر بایع. یلزمه، یعنی یلزم المشتری من دونک، من دون البایع، که تو گفته انت ان بعت شیئا، تو بایعی، که امام هم در اینجا بایع بوده. بنابراین مرحوم صدوق از این روایت صورت سوم را فهمیده، که فهمیدن صورت سوم نیاز به فهم همون ولایت رو داره، که بگیم مالک زکات ولایت داره بر مال، بتواند سهم و زکات را معین کند، یا در یه مال خارجی او بشه زکات، اگه تلف شد بدون تفریط زکات تلف شده، یه حقی بر این نیست، یا در مال ذمی حتی، که اینجا مال ذمیه، در مالی که بر ذمه بایع مالک میشه با شرط، اون قرار بده مال زکات، سهم و زکات میشه اون عین مال خارجی که میتونه درش معین کنه زکات رو، اگر چنین ولایتی داشته باشه. این روایات میشه مثلا دلیل داشتن این چنین ولایتی از برای مالکین مکلفین به زکات، من علیهم الزکات، در تعیین سهم و زکات، نه فقط در مال معین خارجی بلکه در مال ذمی. این حالا این روایت، این دو روایت، خب فقهای متأخر ما این روایت را دیدن اشکال کردن. یه اشکال رو در مستمسک مرحوم صاحب مستمسک فرموده، ایشون فرموده این روایات معلوم نیست مقصود ازش این باشه که زکات مال درهم و دیناری رو که که بایع اینجا زمینش فروخته، زمین درش زکات نبوده، درهم و دینار گرفته، اون درش زکات هست، تازه الف از دینار، این مقصود شاید زکات بعدی نباشه، زکات قبلی مقصود باشه، یعنی این درهم و دیناری که گرفته از این آقا، شاید او زکات این درهم و دینار رو نمیداده، امام احتیاطاً مثل کسایی که میخوان امروز احتیاط کنه در باب نان و غلات و اینا، بعضی این احتیاطی میکنن، چون معمولا خیلی ها زکات نمیدن، نان رو که میگیرن یه جوری هم بحث زکاتش رو سر میکنن متعلق به عینه حل کنن. اینجا امام میخواسته این احتیاط رو بکنه، گفته تو 10 سال یا 6 سال در روایت دوم زکات گذشته رو بده، نه زکات آینده. اشترط علیه زکات عشق سنین، ما زکات های گذشته که این شاید نمیداده این مال رو، که این بله خیلی خلاف ظاهره، این مطلب اولا خیلی خلاف ظاهره، چون این معناش اینه که داره خوشام رو متهم بکنه که تو آدم بدی هستی، زکات مال خودت نمیدی، اگه اینجوری بود که اونم ناراحت میشه، چرا این حرف رو بزنه برش. بعدم داره میگه ان یؤدی زکاته من عنده، یعنی این زکات بر او نبوده، مثلا روایت دوم اینه میگه این زکات بر او نیست، بر دیگری است، از عند خودش بده، یعنی بر خود امامه، بر بایعه، چون پول را گرفت حالا شد مالک، اگر زکات دیگه من عنده نمیخواد، زکاتش که بر خودش بوده، بر ذمه خودش بوده، باز میداده از اول، ربطی به این طرف نداشته. خلاف ظاهره، این تفسیر جدا خلاف ظاهره، این یک تفسیر که ایشون کرده، یه اشکال که اینجوری شده که این واقعا اشکال خلاف ظاهره. اشکال دیگری هم برخی دیگر کردن، گفتن شاید مقصود اینه که، نه اینکه زکات، مقصود اینه که چون والی بوده این آقا مشتری، مشتری در اینجا هشام بن عبدالملک یا سلیمان بن عبدالملک که والی است، خب مقصود از این شرط 10 سال زکات یعنی زکات رو از من نگیر، چون تو میری میفرسی جابی خودت رو، زکات رو جمع میکنی از مردم، محتسب رو که زکات رو جمع میکرد، امام مخواد شرط کنه بر این سلیمان بن عبدالملک که والیه که تو این 10 تا به مدت 10 سال از من مطالبه زکات ایل نکن، مخصوصا با اون زیلی که اونجا آمده، در زیلش آمده بود در روایت ابن سنان، و انما فعل ذلك لانه خوشامن کان هو الوالی، چون والی بود، یعنی میری زکوات رو جمع میکنه، خب میاد دو پردا این پول به این داده، ولی هر سال هی میاد بخواد مقدارش به عنوان زکات بگیره، بخواد شرط کنه که زکات رو نگیره ازش، که این هم باز خلاف ظاهره، شرط اگر مقصود شرط عدم اخذ زکات بود، اینکه زکات رو خود امام پرداخت کنه، این با این تعبیره که یه عد زکات من انده جور نیست، داره امام شرط میکنه که او زکات را پرداخت بکند، نه اینکه نیاید زکات رو از این بگیرد و خودش بره زکات مال خودش رو امام پرداخت کنه، این مقصود نیست. میخواد مال خودش رو، روایت صریح تقریبا در اینکه میخواد این دنانی رو دراهمی رو که به عنوان ثمن ارز گرفته این رو تخلیص کنه از زکات، کم نشه هر سال به جهت پرداخت زکاتش. میخواد اینو بندازه بر گرده بایه، بگه حالا که این چیزی که من از تو میگیرم، میخوام حالا که این چیزی از شما میگیرم این زکویه، اونی که بهت فروختم هر چی میمون زکات بهش متعلق نمیشه چون متاع بود، ارز بود، ولی این زکات بهش متعلق بشه، سال به سال کم بشه، زکاتشو خودت باید پرداخت کنی. عین معاملاتی که امروز میشه، مثل در خونه رو میخرن، زمین خرید فروش رو بهش مالیات میخوره، شرط میکنه بایه مثلا یا مشتری بر بایه که این مالیاتشو خودت باید بدی. عین اینه، روایت واضح دلالتش بر اصل این مسئله که میخواد بایه در اینجا زمین رو داره میفروشه، در زمین هیچ مالیات زکات درش نیست، ولی درهم و دیناری که میگیره به عنوان ثمن تا بمونه پیشش یک سال باستی یک بیستومش، نیم بیستومش زکات بده، کم میشه. این میخواد شرط کنه، چون این زکات هم رو عینه رو مالیست که از او داره مالک میشه میگیره در معامله بیع یا قرض یا هر چیز دیگری. میخواد اینو بده گردن او، بگه با شرط این چیزی که متعلق به این عینیست که والا از تو میگیرم و پیش من بمونه، هی کم میشه، دولت و حاکم اسلامی میاد میگیره زکاتش، این بر تو عین کارهایی که حالا انجام میدن تو معاملات، مالیات رو این بر او دوش او میندازه، عوارض مالیات های اموال منقول و غیر منقول رو وقتی نقل و انتقال میشه میندازن به گردن هم دیگه، ضمن معامله شرط دیگه، شرط ضمن عقد، اشکالی هم نداره. این میخواد این کار کنه در حقیقت. پس اینکه بگیم میخواد بگه از من زکات رو تو مطالبه نکن، من خودم زکات رو میدم، این خلاف ظاهره، بلکه ظاهر همون شرط زمان مالیات زکات، یعنی زمان زکات او ضامن باشه. حالا اگر ضامن باشه به این معنا که از ذمه بایع که حالا مالک این درهم و دینار شد، یا مقترض که مالک درهم و دینار شد با قرض، از ذمه این کلن رفع بشه و ولی زکات نتواند به این رجوع کنه، این معنیش اینه که او رو متعین میکنه اون مال ذمی رو در این که او باشه سهم و زکات. اگر این استفاده کردیم در این حال، این میشه صورت سبو و معناش ولایته، که این از این روایت استفاده میشه که این ولایت داده شده به مالک زکات، من علیه زکات، که معین کنه مال زکوی را در مال خارجی یا مال ذمی در ذمه دیگری و ولی زکات باز اونجا رجوع کنه دیگه. اگر نه این مقدار از این روایت استفاده نکردیم، فقط الزام او را و زمان او را استفاده کردیم، او باز پرداخت کنه، اگر پرداخت نکرد خود مالک پرداخت میکنه که بایه او مقترضه، ولی برمیگرده این پول از او میگیره چون ضامن شده. تکلیف فعل نیست، فقط وضع شرط نتیجه است، زمان مقدار زکاته. اگر گفتیم بیش از این دلالت نداره، میشه علل قاعده دیگه. بعضی این دو روایت حکمی بیش از قاعده، چه گفتیم این صورت چهارمه، صورت چهارم علل قاعده است، حکمی بیش از علل قاعده که در صورت چهارمه استفاده نمیشه از این دو روایت. بعید نیست از این روایت همین مقدار استفاده بشه، نه بیشتر. یعنی دلالت دو تا روایت بر اینکه اینجا شرط زمانه روشنه، یعنی تشکیک نباید دیگه مثلا به آینده. و اینکه مالک مشتری در مثال روایت، مشتری که هشام بن عبدالملک و سلیمان بن عبدالملک ذمه‌اش مشغول میشه برای زکات، اینم ظاهره روشنه، یلزمه، این مقدارم هست. اما اینکه لا یلزم علی المالک، به طوری که ولی یه زکات نمیتونه بیاد از این بگیره، ظهور در این نداره. چرا؟ چون موردش مورد والیه. چون موردش والیه، اگه موردش والی نبود شاید این ظهور داشت، موردش مورد والیه. والی چون خودش میاد زکات رو میگیره، چون خودش میاد زکات رو میگیره، و وقتی بر علیه خودش دیگه شرط شده که از ذمه خودش پرداخت کنه، از اموال خودش زکات پرداخت کنه، دیگه نمیاد بگیره از این. ولذا در زیل آمده بود انما فعل ذلك لانه هشامن هو المال والی، یعنی او میره زکات را جمع میکنه، وقتی بر ذمه او قرار داد زکات را، دیگه او نمیتونه بیاد از این بگیره، چون میدونه ذمه خودش مشغوله بشه، بگه تو که ضامنی برای من، خودت باز پرداخت کنی، و دیگه معنی نداره بده از من بگیری، تو داری بگیری به عنوان ولی، باز خودت هم به من بدی، معنی نداره از پول خودت بگیری. این ذیل اشاره به این شاید باشه. پس دلالت بر این که ولی زکات نمیتواند زکات را بیاد از اون مالک بگیره در این روایت اینچنین دلالتی نیست، به قرینه همین که این مورد مورد والیه، والی کسیست که خودش میره دنبال مطالبه زکات. بنابراین از این روایت بیش از صورت چهارم استفاده نمیشه که اینچنین شرطی به نحو شرط نتیجه نافذه، صحیحه، خلاف شرع هم نیست، ولی فقط این دو اثر را داره. یکی این که اگر از مالک گرفت میتواند مالک رجوع کنه به من علیه شرط، چون ضامن شده مقدار زکات ازش بگیره. دو، ولی زکات میتونه ابتداعا هم مراجعه کنه به من اشترط علیه زکات از او بگیره. این دو اثر رو داره. اما اون اثری که اگر پرداخت نکرد من علیه شرط ذمه و مال بایه یا مقترض در مثال ما بری باشه از زکات، نتونه ولی زکات به او مراجعه کنه،